أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در بحث حکم قاضی به علم خودش گفتیم که ادله گوناگونی اقامه شده در ریاض المسائل و جواهر الکلام، 7 دلیل ذکر شده. در کتاب مجله فقه اهل بیت و اون کتاب قراءات فقهیه معاصره آیت الله شارودی رحمت الله علیه، 10 دلیلشون از کتابا گردآوری کرده و فرموده که فقها بر اساس این قضایا و این در حقیقت احکام قائلن به این که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. در مقابل گفتیم که اهل سنت قائلن به این که حق نداریم قاضی را اجازه بدیم که به علم خودش حکم. در بین این 7 ادلهی که خوندیم دوستان عزیز، یکی جریان درع طلحه بود که اگر یادتون باشه به اجمالا اشاره کردیم، گفتیم که حضرت امیر علیه السلام فرمود ای شریف، امام مسلمین بالاتر از این مطلبی که تو میگی مورد اعتماده. حالا که 7 دلیل را ما از کتاب شریف ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی رحمت الله علیه متوفای 1222 خوندیم و گفتیم تفصیل این 7 دلیل در جواهر الکلام هم آمده، در کتاب دیگه هم آمده، ولی فعلا اینا دیگه مفصل نقل کردن، ضرورتی ندارادم به جای دیگه مراجعه کنم. اما این حدیث درع طلعه و حدیث اعرابی که ما اشاره کردیم مختصرا، گفتم حالا که وسایل شیعه اینجا هست بخونیمش اصلا از رو تا جریان را آگاه بشید که جریان چی بود. ببینید در وسایل شیعه جلد 18 کتاب القضا صفحه 194 جریان درع طلعه آمده، اونجا در باب 14 ببینید چه بابیه، باب ثبوت و دعوا فی حقوق الناس المالیه خاصه، در مورد حقوق الناس که مالی باشه با شاهد و یمین مدعی ثابت میشه، شاهد و یمین مدعی، لا در حلال ولا در طلاق و نحوه ما، ولی در باب اثبات حلال با شاهد و یمین نمیشه، باید 2 شاهد باشه. در باب طلاق باید حتما 2 شاهد باشه، شاهد و قسم چی نمیشه. پس شاهد و قسم فقط یک مورد نافذه های کجا؟ در امور حق الناس، یعنی امور مالیه. حق الله هم حتی شاهد و قسم به درد نمیخوره، مثلا یک شاهد بیاد قسم بخوره که فلانی زنا کرده، بگیم آقا خودت هم شاهد بودی؟ بگه بله من هم شاهد بودم. 3 قسم هم بخورم میشه 4، بله نمیشه. در مورد احکام الله باید تعدد شاهدین باشه. ببینید آقایون، اگر یادتون باشه وقتی دیگه هم این قاعده رو گفتم، شارع مقدس ما در خیلی از موارد فقه وقتی بررسی میکنیم عدد را شرط دانسته، ولی عدد را از 1 نفر شرط ندانسته. مثلا در مورد قسامه باید بیان 50 قسم بخورن. خب 50 قسم را 1 نفر میتونه بخوره؟ نه، باید تعدد باشه، یعنی 50 نفر باشه. ملاحظه فرمودید؟ مثلا فرض میکنیم که مواردی هست که شما به فقیر میخوای بدید، میگه به 1 فقیر بده خوبه؟ میگه نه، 1 فقیر که فایده نمیکنه، تعدد شرطه، تعدد شرطه. من 4 نمونه قبلا نقل کرده بودم که شارع مقدس در این موارد تعدد رو نیاز داره. نگاه کنید، مثلا فرض بکنیم که یک شاهد نمیتونه 4 بار شهادت بده، به درد نمیخوره، باید 4 تا شاهد باشه. ولی یک مقر میتونه اقرار کنه ثواب، اون مورد فرق. ما در ابواب گوناگون فقه داریم، حالا من بالبداهه 2-3 مورد دارم. در این باب وسائل الشیعه که صفحه 192 هست، بعد از این که مرحوم شیخ الراملی 5 تا حدیث نقل میکنه برای این که شاهد و قسم نافذه، ولذا فرمایش پیغمبر اکرم انما اقضی بینکم بالبینت والیمین. حالا و انهو در کتاب شریف کافی این حدیث آمده و انهو برمیگرده به علی ابن ابراهیم آقای. اگر شما این سند کافی وسائل الشیعه رو الان بیایید نگاه کنید، دقیقا در این باب 14 حدیث اول را کلمه را گوش کنید. حدیث اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، پس از استادش محمد ابن. حدیث دو نوشته دو خط تیره و عن ابی علی الاشعری، یعنی چه؟ یعنی باز محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب شریف کافی از ابو علی اشعری نقل میکنه، استادش یکی از اساتید احمد ابو علی اشعری است. باز حدیث سه باز نوشته سه و در جایی که واف میاره مرحوم شیخ الراملی، یعنی روایت از همون کتاب قبلی ها، پس باز روایت از کافیه. کافی از کی نقل میکنه اینجا؟ از حسین ابن محمد، باز استادشه که ثقته. حدیث چهارم باز مرحوم شیخ الراملی میگه و عن علی ابن ابراهیم، یعنی بازم از کتاب کلینیه، یعنی از کتاب محمد ابن یعقوب کلینی. حدیث پنجم باز و عنه، و عنه به ضمیر قبلی برمیگرده، یعنی واو نشانه اینه که بازم از کلینیه. یک عنه نشانه اینه که از سند قبلیه. سند قبلی کی بود؟ اولین استاد کلینی علی ابن ابراهیم دیگه، اینجا میشه و عنه یعنی علی ابن ابراهیم. حدیث ششم و عنه، واو یعنی از کتاب شریف کافی محمد ابن یعقوب. قبلا هم گفتیم دعب مرحوم شیخ الراملی اینه که در مورد 4 کتاب معروف شیعه، یعنی کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار اینا و کتاب مثلا بله دیگه این 4 تا نام مؤلف رو میاره دیگه. در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که کتاب رو نمیاره، ولی در مورد قریب به 200 کتاب که مرحوم شیخ الراملی ازش استفاده کرده خود اسم کتاب رو میاره. مثلا از خصال میخواد نقل کنه میگه الخصال، مثلا از کتابای دیگه میخواد نقل کنه اسمشو میاره، سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات، ابن ادریس در آخر سرایر، شیخ طوسی در امالی. نگاه کنید اسم کتاب ها رو در سر عبدالله ابن جعفر حمیری در قرب الاسناد. دقت کردید؟ این قاعده یادتون باشه. پس 2 تا قاعده برای سندشناسی وسائل الشیعه گفتیم. یک، اولا در مرحوم شیخ الراملی از 4 تا کتاب که اسم بخواد بیاره خود اسامی مؤلف رو میاره، ولی از قریب به 200 کتاب دیگه که به عنوان منبع استفاده کرده ایشون نام کتاب رو میاره. این یک. دو، اگر از یک کتاب مثل اینجا مثلا کلینی روایات متعددی رو نقل کنه با واف میاره، این واو علامت اینه که یعنی از کتاب قبلیه در حقیقه. خب حالا و عنه، باز قاعده سوم و عنه ضمیرش برمیگرده به راوی اول سند قبلی. سند قبلی در اینجا راویش کیه؟ علی ابن ابراهیمه، یعنی از علی ابن ابراهیم. عن ابیه، از پدرش. پدرش کیه؟ ابراهیم ابن هاشم. خب هر دو از بزرگان و اکابر. عن ابن ابی عمر، ببینید هر سه تا ابن ابی عمر که دیگه معروفه، نجاشی می نویسه و لذالک الاصحاب یسکنون الی مراسیله، متوفای 217. مرحوم علی ابن ابراهیم امی متوفای 311. مرحوم شیخ نجاشی می نویسه ثقتون بسیرون خبیرون بالاخبار صاحب التفسیر فاذر رفی وسط عمره، در وسط عمرش کور شد. راوی چهارم ان عبدالرحمن ابن حجاج، در کتاب مراجعه کنید کتاب رجال ثقت، شخصیت بزرگ. قال دخل الحكم ابن عتيبه، حکم ابن عتيبه، سفیان ابن عتيبه، اینا از فقهای بزرگ معروف اهل سنت بودند. بعضیا به جای عتيبه عیینه میخونندش، عیینه تصغیر عین، عین عیین، چون مؤنث مجازی کلمه عین در تصغیرش میگیم عیینه، در تصغیرش میگیم عیینه، چون آره چون تصغیرها تصغیر برمیگرده کلمات را به اصلش، تصغیر و جمع مکسر و نسبت و تثنیه ترد الاشیاء الى اصولها، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم میگه، میگه دخل الحکم ابن عتیبه و سلم ابن کهیل الى ابی جعفر حضرت باقر علیه السلام فسأله عن شاهد و یمین، گفتن آیا شاهد و قسم میتونه با هم کنار هم بذاریم؟ فقال حضرت باقر علیه السلام فرمود بله، قضا بهی رسول الله، رسول خدا بر اساس بین یک نفر شاهد و یک قسم از آقای مدعی حکم میکردن، و قضا بهی علیون اندکم بالکوفه، حضرت امیرم در کوفه در نزد شما همینطوری حکم میکردن با یک شاهد و یک بینه، البته اگر دو تا شاهد میبود که چه بهتر، اما دو تا شاهد که نبود با یک شاهد و یک بینه. فقالا این سفیان ابن عتیبه و سلم ابن کهیل که از فقهای اهل سنت بودن گفتن هذا خلاف القرآن، نگاه کنید اونا که امام باقر علیه السلام را به عنوان امام نمیشناختن، اونا امام باقر را یک عالم، آل محمد صلوات الله و سلام، تازه نسبت به امام باقر علیه السلام و حضرت باقر نوغورتانی مینا هم باقی بود، ما گفتن که شما استاد ندیدید و لذا چون استاد ندیدید علم شما مستند نیست، بله لذا حضرت باقر علیه السلام وقتی میدید که همچی کسانی در مجلس هستن از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکرد، جابر صحابه بود و حضرت هم چون از صحابه نقل میکرد اونو میپذیرفتن، توجه کردید؟ یا حضرت از پدرش نقل میکرد و پدرش از امیر المومنین و امیر المومنین از رسول خدا، خب امیر المومنین هم که صحابه بود دیگه میپذیرفتن. اونا گفتن فقالا هازا خلاف القرآن، دیدم مطالب جالبی داره، گفتم حدیث رو بخونیم تا سر و تهش، اولا سندش این روایت صحیح السند، اگر صحیحه شما نگید حداقل حسنه به ابراهیم ابن هاشم، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول نوشته حسن، یعنی حسنون به اعتبار ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم. اینا دوتایی گفتن آقای خلاف قرآن، حضرت باقر علیه السلام فرمودن که خب از کجا شما فهمیدید که این خلاف قرآن، و اینه وجدتموه و خلاف القرآن، و کجا یافتید شما این مطلب را خلاف قرآن. آقا این و اینه چرا واو آمد با او که اینه اینجا ابتدای جمله هست؟ من یه قاعده ادبی بشم به تما بگم، شما اگر به کتاب صحیفه سجادیه حضرت امام سجاد علیه السلام مراجعه کنید خیلی دعاهای حضرت با واو شروع میشه، یعنی به جای اینکه امام بفرماید اللهم انی اسالک بفرماید و اللهم، فصل بعدی با او که اصلا جمله ارتباط با قبلش می‌بینی جمله مستأنفه جداگانه است ولی واو داره، چرا واو میاد مخصوصا در اول دا. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در ریاض المسائل نکته خیلی جالبی داره، میگه این واو حکایت میکنه از این که در ذهن امام علیه السلام نکته‌های خیلی گوناگونی بوده و در حقیقت این واو میخواد عطف بر اونها کنه، آقا مطالب گوناگونی هست، شما واقعا خیلی چیزها شما احتیاج به سوال دارید و دلیل، و اینه و جدتمو و خلاف القرآن. حالا اونا گفتن که آقا ان الله یقول، خداوند میگوید و اشهد ذوی عدل منکم، و اشهد ذوی عدل، و اشهدو در قرآن که و اشهدو هست، زبیعد یا و اشهدا. شاید در سوره طلاق در کجا است که تست اینجا داره که و اشهدا زبیع عدل. خب اونا نظرشون این بود که آقا قرآن میگه دو تا عادل بیارید، عادل و قسمی وجود نداره. فقال قول الله و اشهدو ذوی عدل منکم. فقال حضرت باقر علیه السلام فرمود قول خداوند که میگه و اشهدو ذوی عدل منکم، این چیه؟ این آیا دلیل بر این است که شهادت یک شاهد و با قسمش قبول نمیشه؟ هو لا تقبلو شهادت واحد و یمینن شهادت واحد، این معناش اینه که در حقیقت شهادت واحد و قسم را قبول نکنید. قرآن میگه ذوی عدل. ثم قال حضرت امیر باقر علیه السلام فرمود ان علی علیه السلام به درستی که حضرت علی علیه السلام کان قائدا فی مسجد الکوفه، ای در مسجد کوفه نشسته بود حضرت امیر. فمر بهی عبدالله ابن قفل تمیمی، عبدالله ابن قفل تمیمی عبور کرد و معه درع طلحه، زره طلحت ابن خیر، طلحت الخیر همراهش بود مثلا تو بدنشون. فقال علی علیه السلام، از اینجا جریان شروع میشه، حضرت امیر علیه السلام فرمود این درع طلعه بود، اخذت غلولن یوم البصره، اون را به عنوان دزدی در روز بصره گرفتی. نگاه کنید طلحة الخیر همون کسی بود که رفیق زبیر ابن عوام و اینا دوتا صحابه خیلی معروف و برجسته پیامبر بود. وقتی با مردم با حضرت امیر بیعت کردن، این دوتا از بیعت با حضرت امیر سر باز زدن و بعدم آمدن حقه و دبه در آوردن که ما میخوام بریم به مکه، و آمدن به مکه حضرت امیر بینا فرمودن که حواستون جمع باشه دور بر شما رو نگیرن و فتنه ایجاد بشه. آمدن به مکه، در مکه یک متمول خیلی قویی بود، گفت من به شما پول میدم برید در مقابل حضرت علی بیستید، پول میدم رفقاتون رو جمع آوری کنید. یک پول هنگفتی بینا داد، اونا هم افراد رو خریدن و جمع آوری کردن و آمدن. از طرفی زن پیامبر اکرم هم آمد به مدینه به مکه و او هم که باعث فتنه شد او رو سردست کردن و دیگه اینا یک کاروانی را انداختن عده زیادی و گفتن ما میریم به بصره و مردم بصره را با خودمون همراه میکنیم و بعد کوفه را مرکز خلافت قرار میدیم، حضرت علی را سردگون میکنیم. عبدالله ابن عمر هم با حضرت امیر بیعت نکرد، ولی حضرت فرمود تو در مدینه نباش که سرفت نمیشی، لذا آمد به مکه. تا آخر عمرم در مکه بود و آدم وسواسی بود، جوری بود که دیگه آخرش نوشتن کور شد از بس که در وضو دقت میکرد و مثلا فلان. ولی او در اینجا با حضرت امیر بیعت نکرد، ولی دوره بعد حاکم مکه که آمد که از طرف حجاج بود شب آمد بیعت کرد، درش رو کوبید و حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه رو خون. بعد اون استاد والی گفت که نه تو چرا آمدی با خلیفه الان بیعت کنی؟ گفت برای خدا آمدم بیعت کنم چون خلیفت الله. گفت نه، از ترس شمشیر حجاج آمدی. اونجا با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، اینجا آمدی با پای والی پاشا دراز کرد، گفت دست پاد دست رو زارو. این طلحه و زبیر در جریان جنگ جمل که بعد به اسم جنگ جمل معروف شد، داستانشو میدونید و حضرت فیلم حضرت امیر هم نشون داد. خب طلحه که در میدان جنگ کشته شد که معروف بود به طلحه دلخیر، زبیر وقتی حضرت امیر باش صحبت کردن که تو که میدونی نسبت اقوام ما هستی، از اقوام پیغمبر اکرم هستی، جایگاه مرا نسبت به پیغمبر اکرم میدونی، خلافت رو میدونی. زبیر ابن عوام فکر کرد و از لشکر اونها جدا شد، ولی به حضرت امیرم نپیوست. آمد در یک سایه رودی، مثلا تپه چیزی دراز کشیده بود، یک کسی اتفاقی رد شد از اونجا و او اتفاقا از قبلن با زبیر تو دلی داشت، بهترین فرصت را دید و رفت زبیر را در خواب کشت. وقتی خبر قتل زبیر به حضرت امیر علیه السلام رسید، منقول است در حقیقت که حضرت امیر فرمود القاتل و المقتول کلاهما فی النار. قاتل اون کسی که زبیر رو کشته، مقتول خود زبیر بود. خب میگن مقتول در جهنم چون از امام سرپیچی کرد، قاتل چون یه کسی رو در خواب، او دیگه الان به حاشیه رفته بود، در واقع در میدان جنگ نبود. و در خود روایات جهاد داریم که اگر کسی از میدان جنگ جدا شد، حق ندارن مجاهدان رو بکشن، میخواد تسلیم بشه، جنگ نمی کنه، سلاحش انداخته، دیگه حق ندارن رو بکشن. لذا القاتل و المقتول کلاهما. البته بعضی محققین تاریخی این جمله را میگن منسوب به حضرت امیر نیست و حضرت امیر نفرموده القاتل و المقتول، چون این یک کمی همچی شبهنگیزه بماند. را حضرت فرمود آقا در اتل وقت در جریان جمل و یوم بسرد، دوستان زره طلحة الخیل گم شد. وقتی که سپاهیان حضرت امیر گشتن اونجا پیدا کنن این زره را، گم شد. ناگهان حضرت امیر وقتی که رد شد با زره، زره شناخته شده معروفی بود، اینا برای خودشون شخصیت های بزرگی که بودن زره های خیلی جالب محکم مثلا دقیق می ساختن که مبادا زخمی بشن. حضرت امیر فرمود هاذهی در و طلحه. نگاه کنید اینجا یک کلمه من توضیح بدم بد نشده، بله، فمر بهی عبدالله ابن غفل تمیمی و معه در و طلحه. فقال علی علیه السلام هاذا در و طلحه، این در حقیقت همون زره طلحه است. اخذت غلولن، غلول را اگر به کتاب خلاف شیخ طوسی در کتاب الجهاد، چون کتاب شیخ طوسی یعنی خلاف و مبسوط شیخ طوسی بر اساس کتاب های اهل سنت نوشته شده، ولذا نوع ابوابی را که اونا دارن مرحوم شیخ طوسی هم داره کتاب الجهاد، کتاب الغلول، کتاب الفلان. غلول یعنی یک چیزی در میدان جنگ دزدیده بشه. ببینید غلول، غله دو تا معنا داره، یکی همون قله ای که در قرآن هست خذوه و فغلوه یدالله مغلوله، یعنی در واقع در غل دست انسان در غل باشه یعنی ناتوان است، نمیتونه در واقع کاری انجام بده. اما یک غله یا غلو هم هست دزدیدنه، ولی نه هر دزدیدنه ها، اشتباه نکنید آقای، دزدیدن سلب. سلب یعنی او کالایی که در میدان جنگ به عنوان غنیمت قرار گرفته، حالا یک کسی میاد میدزدش، اینو میگن سلب، اینو میگن غلول. غلول مصدره، سلب فعله به معنی مفعوله یعنی مسلوب. اینا عرض کردم در کتاب خلاف شیخ طوسی در کتاب الجهاد و در کتاب المبسوط آمده. فرمود که تو هاذهی در و طلعه اخذت غلولن یوم البصره، در روز بصره. آقا اون توجه داشته باشید کلمه یوم معناش حقیقتن و حقیقت معنای لغویش به معنای از طلوع صبح تا غروب شام، این معنای حقیقیش. اما در روایات مثلا فرض میکنیم که 10 روز اگر کسی مسافر در جایی بماند و قصد کند، اشرت و ایام که داره اونجا مجازه، اونجا به معنای اشرت و ایام و لیله است. عجیب اینه که مرحوم دکتر صادقی رحمت الله علیه در کتاب الفرقان میگه یوم سال 365 روز است و کلمه یوم هم در قرآن 365 بار استعمال شده. یک آمار عجیبی میده که آدم تعجب میکنه. یوم، بعد کلمه یوم یک معنای مجازی سومی هم داره و اون این که یوم گاهی به معنی جنگه. یوم به معنی چیه دوستان؟ به معنی جنگ. مثلا در قرآن داره که در سوره براءت یوم التقى الجمعان، یوم التقى الجمعان یعنی روزی که ملاقات کردن دوتا جمع، نه جنگی که ملاقات کردن دو گروه. بعضی ها معتقدن یوم در اینجا مجازه، یوم البصره یعنی روز بصره که معنا جنگ بصره. کلمه یوم، حتی او شعری را که اگر یادتون باشه در متول خوندیم و در جواهر الکلام میگه یوم لنا و یوم علیکم، سخن ابو سفیان دیگه، میگه یوم لنا و یوم علیکم، یک روز به نفع ماست یک روز به ضرر بر ضرر شماست. این یوم علینا یعنی یک جنگ به نفع ما یک جنگ به ضرر شما. اونایی که دقیق معنا میکنن میگن اینجا مجازه، معنی جنگه به معنای روز نیست. یعنی یک جنگ شما پیروز شدید در جنگ بدر، حالا در خود باز ما پیروز شدیم. یوم لنا و یوم لنا. ببینید، فقال له عبدالله ابن قفل، عبدالله ابن قفل به حضرت امیر فرمود اجعل بینی و بینک قاضیک، قرار بده بین من و بین خودت قاضی خودت را. به حضرت امیر عرض کرده، نگاه کنید اینا در این حال که حضرت امیر خلیفه بوده و شأن و شعون را برای خلیفه قائل نبودن، برای خلیفه اول و دوم، مخصوصا خلیفه دوم خیلی شأن قائل بودن، ولی حضرت امیر را نه. اجعل بینی و بینک قاضیک، همو قاضی خودت، الذی رضیته للمسلمین، برای مسلمین هم راضی شدی، یعنی شریح قاضی. حضرت امیر او را برکنار نکرد، حضرت امیر او را گذاشت یوم بله. فجعل بینه و بینه شریحان، قرار داد حضرت امیر علیه السلام بین خودش و بین عبدالله ابن قفل که برن پیش شریح. فقال علی علیه السلام هذه درع طلحه، حضرت امیر علیه السلام، یا الله خوش آمد، حضرت امیر علیه السلام به شریح قاضی عرض کرد، فرمود این درع طلحه است، او خزت غلولن یوم البصره، گرفته شده در روز بصره، جا مجهول میخوانیم اشاره در روز بصره، جنگ بصره که توضیح دادیم به عنوان سرقت و دزدی، چون تمام غنایم جنگی باید بین جنگجویان تقسیم بشه. پیامبر اکرم به اونوی که اسبی میداشت دو برابر میدادن، به پیاده نظام ها نصفشو میدادن. بله، فقال له شریح، حضرت امیر شریح، جناب شریح، آقای قاضی شریح به حضرت امیر علیه السلام فرمود، عرض کرد که هات علی علی ما تقول بینتن. هات دوستان عزیز اسم فعله، هات اسم فعل، بیاور بر اون چه که میگویی، اینا متعلق به هات، بینتن، بینه ای را، اسم فعل به معنی متعدی یعنی بینه ای را بیاور. فاتاه بالحسن، حضرت امیر المومنین علیه السلام حضرت امام حسن علیه السلام را آوردن. فشهد انها درع طلحه، او هم شهادت داد که این زره طلحه است. او خذت غلولن یوم البصره، گرفته شده به عنوان دزدی در روز بصره، در جنگ بصره. فقال شریح، اینجا شاید مثال ما هست، یعنی برای عنوان بابی که مرحوم شیخ الرعاملی باز کرده همینه، باب 14 ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا، صفحه 192 وسائل شیعه، که عنوان باب را معنا کرد. فقال له شریح، آقا بینه بیارید. حضرت امام حسن را آورد، شهادت داد نگاه کنید حضرت امام حسن هم کیفیت شهادت خیلی مهمه، تصریح کرد که انها درع و تلحه اخذت غلولا یوم الوصل. فقال شریح، شریح گفت هازا شاهد واحد ولا اقضی به شهادت شاهد، این یک شاهده و من به شهادت یک شاهد حکم نمی کنم، حتی یکون معه آخر، تا در کنارش یک شاهد دیگری هم باشه. حضرت امیر علیه السلام فدعا غنبر، غنبر غلامشون رو خواندن، فشهد انها درع و تله. نگاه کنید باز متعلق شهادت، بعد در کتاب شهادت میخونیم که شهادت نباید مهمل باشه. مثلا شاهد اگر بیاد نزد قاضی بگه من شهادت دادم، کافی نیست، باید قشنگ شهادت بده. حتی در مورد زنا یادتون هست دیگه، میگه باید شهادت بده که انها کلمیل فل مکمله، همچی چیزایی باید بیان کنه. آقا غنبر شهادت داد که انها درع و تلحه اخذت غلولن یوم المصره، اما جمله ای که حضرت امام حسن فرمود، اما جمله ای که حضرت امیر فرمود. فقال شریح، شریح گفت من شهادتشون رو قبول ندارم. چرا؟ چون مملوکی. دوستان عزیز، ما یک بحثی داریم در فقه که آیا مملوک حالا که مالک نمیشه، چون مملوک مملوک دیگره دیگه، هیچ مالکی نمیشه، او هر چی کار کنه مال مولایه دیگه، او ملک تلق مولایه دیگه. العبد و ما بیدهی، بارها شنیدی دیگه در شرح لومه، لمولا عبد و اون چی که مال او هست مال مولای، مگر عبد مکاتب باشه، مگر عبد مکاتب اگر باشه، و مگر اینکه مولا اجازه بده برو امروز برای خودت کار کن، مزدت ملک خودت باشه. در این دو صورت و الا هر چی آقای عبد درآمدی بهش برسه و درآوره مال مولای، درآمد نمیتونه کسب کنه چون خودش ملک دیگه. خب حالا در فقه خیلی جاها بحث شده که آیا عبد میتونه شاهد باشه در کنار یک حر یا نه. این یک دو، یکی از بحثایی که ما نخوندیم کلمه شد دیگه، من دیدم نیازی نیست بخونیم، اینه که آیا عبد میتونه قاضی باشه یا نه. فقها فتوا دادن بله عبد میتونه قاضی باشه، عبد میتونه شاهد باشه. آیا مثلا صیغه طلاق رو باید حر اجرا کنه یا خود عبد هم میتونه اجرا کنه؟ عبدی صیغه طلاق رو اجرا میکنه برای دو تا حر، حر و حره. آقای حر وکالت میده، میگه زن من رو طلاق بده. آیا عبد میتونه مثلا فرض میکنیم همونطور که برای مالکش میره بی انجام میده، کارهای معمولی و عرفی رو که انجام میده در واقع، مثلا بی رو هیچ کس نگفته عبد نمیتونه انجام بده، چون عبد عامل آقای مولایه. ولی در باب شهادت، در باب طلاق، در باب قضا، دوستان عزیز، حتی بعضی ها بحث دارن که آیا عبد میتونه امام جمعه باشه، امام جماعت اصلا میتونه عبد باشه، حاکم آیا میتونه برده باشه؟ اینا معلومه دیگه، باید حر باشه دیگه، شرحات مهمیست. فقال شریح اینطوری، بله آمد غنبر شهادت داد انها درع و تلحه اخذت غلولا یوم البصره. فقال شریح هذا مملوکن، گفت این عبد است، ولا اقضی به شهادت مملوک، من به شهادت مملوک حکم نمی کنم. فقال راوی میگه فغضب علی علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام ناراحت شدن و فرمودن خذها، خذها دیر را بگیر، فان هذا قضا بجور ثلاث مرات. ها حضرت امیر علیه السلام به اون آقای عبدالله ابن قفت فرمودن بگیر زره مال تو ببرش. این آقا یعنی شریح قاضی حکم کرد به سه تا قضاوت ظالمانه، سه تا حکم ظالمانه اینجا. قال فتحول شریح، شریح صورتشو برگردون به حضرت امیر علیه السلام، صورتش روز به حضرت امیر کرد، و فرمود لا اقضی بین اثنین، آقا من قاضی شما هستم یا نیستم؟ خب قاضی حضرت امیر علیه السلام بود، 70 سال در کوفه قاضی بود از زمان معاویه، نه ببخشید از زمان خلیفه اول و دوم شریح قاضی تا زمان حضرت ابو عبدالله الحسین و بعدش. گفت من قضاوت نمی کنم بین دو نفر تا زمانی که خبر بدهید مرا که من عین قضیتو به جور ثلاث مرات، از کجا من حکم کردم به ظلم سه بار. فقال له ویلک، حضرت امیر علیه السلام فرمود وای بر تو، او ویحک یا تأسف بر تو، هر دو درست. اینی لما اخبرتو که انها در و تلعه، نمیدونم میدونم تو میکنم اشانه، من وقتی تو را خبر دادم که این زره تله هست، اخذت غلولن یوم البصره، اولین جرمی که داشتی این بودی که گفتی هات علی ما تقول بینه، بر آنچه که میگویی بینه بیار. و حال این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بله حیث ما وجد غلول و غلولون اخذ به غیر بینه، دزدی هر جا پیدا شد بدون بیانه گرفته میشه. این فرمایش به ببینید این یک خلافه قضاوت. فقلت رجل بله هات علامات قول بله، وقد قال رسول الله تون، فقلت رجل لم يسمع الحديث، بعد تو خب حتما میگی که این حدیثه و کسی این حدیث رو نشنیده، این هم یک جرمه که بود. فهازی واحده یک جرم. ثم اتیتو که بالحسن، بعد من امام حسن علیه السلام را آوردم، فشهده حضرت شهادت داد، فقلت باز تو یعنی شریح گفتی هازا واحد یکیه، ولا اخذی به شهادت واحد حتی یکون معه آخر، تا دیگری هم باشه. و حال این که قد قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت واحد و یمین، حضرت با یک شاهد و یک قسم، فهازی سنتان، این دو تا جرمی که انجام شد. ثم اتیتو که جرم سوم، نگفت که آقا تا ستا رو نگید من قضاوت نمی کنه. خب دست حضرت امیر رم بست دیگه، آقا قاضی کوفه است، حضرت میخواستن او رو برکنار کنن، مردم ویلا کردن، وای وای سنت خلیفه چهارم، سنت خلیفه سوم، چنین چقدر مرد عادلیست شما او رو برکنار میکنید مردم. بله. و اما نکته سوم، ثم اتیتو که به قنبر، من قنبر رو عنوان شاهد آوردم، فشهد انها در و تلعه، اخذت قلولن یوم البصره، فقلت هازا مملوکون، پس معلوم میشه عبدم اگر شهادت بده طبق این روایت درست. و ما بعث به شهادت المملوک، اشکالی به شهادت مملوک نیست، اذا کان عدلن، مهمی که قرآن گفته و اشهدو ذوی عدل گفته، نگفته مملوک باشه یا خود باشه. ثم قال ویحک یا ویلک، بعد او جمله ای را فرمود که ما این جمله را، یه قاعده حضرت فرمود، قاعده آقا ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هازا، امام مسلمین در امن از چیزی که بالاتر از این باشه، یعنی کسی که حاکم اصلی جامعه هست، امور کلی من جامعه به دست او سپرده شده، از تمام فواید مملکت شما نگاه کنید خیلی چیزها را اصلا آدم خبر نمیشه و اینا در دست حاکم شرع اصلی مملکته. و این روایت را دوستان عزیز، رواه صدوق به اسنادی ان محمد ابن قیس، طریق مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به محمد ابن قیس هم صحیحه، پس این دو سند صحیح عن ابی جعفر نحو، البته واقتصر على قصه علی مع شریح و زاد فی آخرها، ثم قال ابو جعفر علیه السلام ان اول من رد شهادت المملوک رمع. بعد باز مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هم این روایت را به اسنادی عن حسین ابن سعید نقل کرده. طریق شیخ طوسی هم دوستان عزیز، مرحوم اردبیلی هم در خاتمه جامع الرواة گفته، مرحوم صدوق، مرحوم میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک الوسائل گفته که طریق شیخ صدوق به شیخ طوسی، ببخشید شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی هم صحیحه. آیت الله خویی هم در کلمه حسین ابن سعید تصریح داره ان ابن ابی عمر. خب این روایت با سه سند در سه کتاب اتفاقا هر سه سند هم صحیح سند نبینید چقدر احکام گوناگونی ما اگر دقیق میشمردیم ازش خیلی احکام استفاده میشه، ولی دو تا حکم سه تا حکم سره ازش استفاده میشه. یک، قسم در کنار شاهد قرار میگیره. دو، عبد میتونه شهادت بده. سه، همین دلیلی است که عبد فقها فرمودن میتونه فتوا هم بده و مفتی باشه. عبد میتونه مثلا فرض بکنیم که قاضی باشه. خب و حکم سومی هم که ازش خیلی خوب استفاده میشد این بود که حاکم شهر نباید بازخواست بشه، مخصوصا امام معصوم. و صلی الله علی محمد و آله.